مسالکی که و راههایی که برای تبیین مفاد قاعده لازره و لازرار بود عرض شد و بعضی ها عرض شد که لازرر و لازرار رو معنای نه گرفتن، بعضی ها رو معنای نهی درمش رو نه گرفتن. اینها و هر کدام راههایی رو برای تبیین و تفسیر این قاعده بیان کردن. مسلک مختار که قبلا هم اشاره شد، اون چه که به نظر میرسه بعد از تبیین مسالک دیگر این است که لا ضرر و لا ضرار دو صیغه هستند که از نقطه نظر معنا با یکدیگر تفاوت دارند. ضرر مصدر باب ثلاثی است و در اینجا به معنای اسم مصدر اون چه که مصدر است ضررن است، ضرر یا ضر و ضررن. ضرر اسم مصدر است که به معنای نفس و ضرره، نفس المنقص است. معنای لا ضرر در اینجا نفی منقصت خارجی است. سوا اون این منقصت از ناحیه شخصی به شخص دیگر باشه، در اینجا شاره نفی میکنه، سوا اون این که این منقصت از ناحیه خود شاره به مکلفین باشه، اینجا هم در اینجا نفی این منقصت شده. در هر دو صورت در اینجا ضرر به معنای تصریع فعلی از فاعل نیست، بلکه به معنای نفس المنقصه است. روی این بیان لا ضرر معناش میشه نفی الحکم ضرری، به عبارت دیگر نفی جعل حکم ضرری در عالم انشاء. در اسلام و در تشریع اسلامی حکم ضرری جعل نشده. این حکم ضرری چه ابتداءً جعل نشده است، مثل اینکه شارع جعل بکند وجوب وضوع را برای کسی که ما برای او ضرر داره، وجوب صوم را برای کسی که صوم به حال او مضره، با لا ضرر نفی حکم ضرری میشه جعل در اینجا. و چه اینکه نه اینکه حکم جعل نشده ابتداءً، بلکه زمینه جعل حکم هم شارع در اینجا برداشته، یعنی شارع در اینجا آمده و اصلا زمینه برای جعل حکم ضرری را منتفی کرده. حالا میرسیم به در حدود و دائره این مفاد لا ضرر که بعضی ها آمدن در اینجا گفتن که معنای لا ضرر یعنی حکم ضرری جعل نشده، یعنی در ضمن احکام اسلامی، در ضمن احکام شرع ما حکم ضرری نداریم. ولی این دلالت نمی کند بر این که ممکن است در یک جا برای یک موردی ما حکم نداشته باشیم، حکم داشته باشیم. نه، ممکنه در یک جا حکمی باشه، چیز مورد ضرر باشه و ما برای رفع اون ضرر حکمی نداشته باشیم، اشکال نداره. یعنی در قوانینی که جعل شده است در شرع، در اون قوانین حکم ضرری نیست، ولی آیا در هر مورد ضرری هم شارع حکم به عدم ضرر در اونجا دارد؟ نه، یه همچین قاعده این مطلب رو بیان نمی کنه. این بیان عرض کنم حضورتون که مردود است به این که وقتی که میگیم لا ضرره و لا ضرار، در اینجا از لا ضرر یعنی عدم المنقصت فی الخارج، عدم تضییع حق فی الخارج، همونطور که قبلا گفتیم. اینه بعد ما انتزاع میکنیم چون شارع در اینجا آمده گفته ضرر خارجی نیست، از این اعتبار عدم ضرر خارجی در مقام انشاء داره انشاء میکنه دیگه، داره میگه لا ضرر، اخبار انشاء به صیغه اخباره، میگه ضرر در خارجی وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی زمینه برای ضرر در خارج وجود ندارد. زمینه برای حکمی که موجب ضرر بشه در خارج وجود ندارد، چه اینکه اولا بلا اول حکم ضرری باشه یا اینکه اصلا حکم ضرری نباشه، اصلا زمینش نیست. پس بنابراین ما دیگر نیاز نداریم برای عرض شود حضورتون که قول به عدم حکم ضرری یا به تدارک ضرر نیازی داشته باشیم، به عرض کنم که یک دلیل دیگری که اون دلیل دیگر او بیاد و اثبات احکام مانعه از ضرر را در اینجا بکنه. ما نیاز به همچین تجشمی نداریم. نفس لا ضرر در اینجا، این در اینجا میاد و زمینه برای جعل حکم ضرری را از بیخ و بن برمی‌داره. تضییع حقی در خارج نیست. پس بنابراین اگر ما در یک موردی آمدیم و گیر کردیم، شک کردیم که آیا حکم شارع در این مورد چیه؟ و ندانستیم شارع در اینجا چه حکمی کند، ما در اینجا باید ببینیم آیا اقدامی که ما میکنیم اون اقدام موجب ضرر خواهد شد یا نه. اگر موجب ضرر باشه با لا ضرر او برداشته میشه. اگر ما کاری انجام ندادیم و انجام ندادن اون اقدام موجب ضرر خواهد شد، انجام ندادن میشه مرجوح، باید انجام داد و حلوم جرا. این بله بله انشای به صیغه اخبار دیگه. وقتی که ما میبینیم در خارج ضرر هست، پس معلوم میشه که شارع در اینجا در مقام اخبار آمده و در اینجا عد میشود که این انشاء را حالا یا مجازن یا اینکه نه، این قاعد قول به مجاز نیست، چون میگن که وقتی که ما در خارج میبینیم ضرر هست، این ضرری که در خارج هست شارع میاد میگه لا ضرره، این در اینجا مجازن نمیخواد ضرر رو برداره، بلکه مجازن میخواد حکم موجب ضرر رو برداره، چون بالاخره در خارج ضرره. البته باز در اینجا همین مسئله در اینجا هست که اینی که شارع میگه لا ضرره، در واقعا میگه در خارج ضرر نیست. یعنی نه اینکه ما نیاز داریم به این که برای نفی حکم ضرری در اینجا بگیم که چون در خارج ضرر هست و سونن للکلام الحکیم عن اللغویه، ما در اینجا بیایم مجبور بشیم که لا ضرر را به معنای نفی جعل حکم ضرری بگیریم. نخیر، ما در اینجا ضرر را به معنای حقیقی میگیریم، اخباره. لا ضرر یعنی در خارج ضرری وجود ندارد از ناحیه شرع، چه غیر به غیر ضرر برساند چه شرع به غیر ضرر برساند، ضرری وجود ندارد. در حالی که میبینیم خب چیه ممکنه ضرر باشه، اینی که میگیم ضرری وجود ندارد یعنی چی؟ این ازش انتزاع میشود رفع زمینه از میشود که حکم ضرری، یعنی زمینه حکم ضرری از ناحیه شرع وجود نداره، چه غیر به غیر ضرر برساند و شرع امضا کنه، جایی که خود شرع این ضرر را به غیر برساند زمینه وجود نداره. این میشه چی؟ انشاء به زبان اخبار. این عرض کنم حضورتون که اگر هم ما انشاء نگرفتیم خود اخبار گرفتیم، خود اخبار چه بسا از انشاء هم چیه؟ این اقواس و دلالتش اقواس. از این با که نفی ضرر خارجی از او انتظار میشود رفع زمینه برای ضرر، نفی سبب برای ضرر، نفی جعل حکم برای ضرر، نفی حکمی که مسبب برای ضرر است، اینا همه انتزاع میشه از این لا ضرر. این بنابر این که ما لا ضرر را به معنای نفی حکم ضرری بگیریم، به معنای نفی زمینه برای ضرر. و اما بنابر مسلک افرادی که قائلن به این که نه، لا ضرر در اینجا به معنای نفی جعل حکم ضرری نیست، بلکه به معنای نفی عرض می شود که حکم ضرری است در ظرف جعل احکام. یعنی چی؟ یعنی در ظرف قوانین متشرعه و مشروعه ما حکمی که موجب ضرر باشه نداریم. اینه. ولی این روایت دیگه بیش از این دلالت نمی کنه. ممکنه یه موارد ضرری باشه که در اون موارد شارع حکم نداشته باشه. حکمی که موجب ضرر است ما در ظرف تشریع نداریم، ولی در یه موارد ممکنه شخص مبتلا به ضرر هم بشه. ما هرچی کتابا و ادله و روایاتو میگردیم، حکمی که رفع این ضرر بکنه، تدارک این ضرر بکنه، بردار این ضرر رو رفع بکنه ما نداریم. همین مقدار. یعنی دائره لا ضرر محدود می شود به نفی احکام موجبه ضرر در ظرف تشریع اسلامی. این میشه. خب این خیلی معنای زیادتر از اونیست که ما بیان کردیم. این به این نحوه. مرحوم شیخ شریعه اصفهانی قائل به این هستند و بعضی از متأخرین هم قائل به این هستند، این مسئله هستند که لا ضرر مفادش نفی حکم ضرری است در زمینه تشریع. ولیکن اون چی که به نظر میرسد این است که بر فرضی که ما قائل به این تفسیر بشویم و معنای قاعده را رفع زمینه برای ضرر ندانیم، باز مطلب به نحو دیگری هست و بیان ما اثبات میشه. چرا؟ به این بیان که ما در احکام شرع که احکام خمسه بیشتر نداریم، واجب است و حرام، مستحب و مکروه و مباح، لا شک ولا شبه که هر واقعی لا یخلو عن احد هذه الاحکام الخمسه. البته بعضی گفتن اصلا مباح نداریم، ولیکن خب اون چون در واقع یا در نزد شارع راجح یا مرجوع، حالا به اون کار نداریم. این مسئله، این واقعی که برای انسان پیش میاد برای مکلف و در اون واقع شارع، فرض بر این است که در اون واقع شارع حکمی را جعل نکرده، یه واقع ضرری داره پیش میاد و شارع هم حکمی جعل نکرده. من باب مثال باغچه همسایه آب داده و اون آب تسری کرده، آمده دیوار منزل رو چیکار کرده؟ آمده خیس کرده و داره خراب میکنه و ما در زمینه شرع ما روایتی نداریم که بر عهده اون شخص باشه جلوی آبو بگیره، یا اینکه اگر فرض کنید که این کاری کرد باید تدارک بکنه، ما نداریم. البته یه روایتی هست و چیز، حالا فرض بکنید که یه موردی که اصلا روایت نداره، دلیل نداره. خب در اینجا این آقا چی میگن؟ میگن هیچی، آب داده که داده، اینم دیوارش خراب بشه خب بشه، لا ضرر اینجا شامل نمیشه چون ما در اینجا دلیل نداریم. بله منزل. خب شما چیز کنین، استدلال کنین. طلبه هم بوده، خب فقه پویاست. عرض کنم حضورتون که خب در اینجا ما از شارع سوال میکنیم این واقعه مبتلا به ها آیا اندشاره آیا خالی از حکمه یا بالاخره یا حکم برش باره، یا اینکه این ضرری که الان ضرر ضرری است که عرف این ضرر را تشخیص داده، ضرر که محقق خارجی است، آیا یک همچنین ضرری وارد کردن ضرر بر دیگری تسری ما و از می شود که اهمال در این تسری ما، آیا اون حکمی که بر این اهمال می کند آیا اون حکم اباحه است یا اباحه است؟ آیا این اهمال حرام است یا حرام نیست؟ اگر بگیم این حرامه، پس بنابراین در اینجا نفی چی کرده؟ نفی حکمه؟ نفی حرمت چیه در اینجا؟ نفی حکم چیه؟ ضرریست در اینجا. پس در اینجا گرچه در ضمن قوانین و احکام مشروع نفس این حکم بیان نشده، ولی از باب عدم خلو واقع ان احد احکام الخمسه، ما در اینجا بر گرده شارع باید دید حکمی از این احکام خمسه رو بار کنیم. اون چیه؟ اون حرمته. اگر بله از کجا؟ بالاخره واقع دلیل میخواد. بله دلیلش همینه. دلیلش اینه که اگر شارع در اینجا بود در جره ما، ما از شارع و امام علیه السلام سوال میکردیم یا ابن رسول الله همسایه ما آمده آب باختش آمده تسری کرده داره دیوار ما خواهد، یا ابن رسول الله از میشود که افتونی، از میشود که فیاض الواقع، حضرت چی بیان میکنه؟ بسیار خوب، مراعات عذر بکنید. ما در اینجا میگیم که در اینجا این روایت اخلاقی میگه شما این ضرر را متحمل بشو، این ضرر را متحمل بشو و چشم در را دندد نر قبول نکنی، لا ضرر میاد اینجا را برمیداره. لا ضرر میاد میگه چی؟ میگه نه، این روایات اخلاقی که آمده میگه که بهتر است که شما چیز کنید، این مربوط است به یک موارد عهد و گذشت، نه مربوط است به اموال ضرر در اموال و انفس و امثال ذلک. این روایت لا ضرر حکومت دارد بر اونها. این میگه که اصلا نفی حکم ضرری در اینجا نیست. پس ما در اینجا اولا برا اول ما اثبات یک حکمی را در اینجا میکنیم، آن اثبات حکمی را که کردیم در اینجا امر را دائر مدار یکی از دو حکم قرار میدیم، یا اباحه یا حرمت. اگر اباحه شد شارع با لا ضرر میاد نفی اباحه میکنه، نخیر اهمال مباح نیست، اهمال میشه حرام. اهمال که شد حرام در اونجا لا ضرر میاد پشتش میگیره. حالا که اهمال شد حرام دیگه لا ضرر در اینجا باید چیکار بکنی؟ باید تدارک بکنی که اونم یک بحث دیگه است. پس بنابراین از باب عدم خلو واقع ان یکی ان احد احکام الخمسه، ما در اینجا بر گرده شارع یک حکمی را بار میکنی و نسبت به اون حکم چیکار میکنی؟ قضاوت میکنی. قاعده لازر بله، در هر جایی است که چه شارع در اونجا از میشود که سکوت کرده، یا اینکه شارع یا اینکه حکم مشتبه هست بینه، از کنم حضورتون که آیا شارع در اینجا حکم به ضرر کرد یا نکرده، در اونجا هم در صورت اشتباه حکم در اینجا اون چی میشه؟ اون حکم مرفوع میشه. این به این وسیله این لازر در اینجا ما بیان روشن شد. تفصیل بیشتر نمیدیم دیگه در اینجا، به خاطر اینکه مطالب در قبل خیلی بیان شده و دیگر تکرار از میشود که مکرراته. ما در امروز دیگه اون مبنا و مسلک دیگه میریم به دنبال مطالب دیگر که مطلب خیلی زیاده و دیگه نباید دیگه تو این قضیه بمانیم. مطلب روشنه، البته از میشود حضورتون که متأخرین و تقریبا میتونیم بگیم که از شیخ انصاری به این طرف، گرچه خب بعضی ها مانند مرحوم شیخ الشری و اینها قائل به محدودیت در مفاد لازرر شدن به همین بیانی که عرض شد، ولیکن خود همین ها متوجه شدن خیلی از متأخرین بر این که قاعده لازرر یک معنای وسیع تری دارد از اون چرا که قبلن آیون و اینها متعرض بودن، و شبهاتی که اونها میکردن همه اون شبهات مخدوشه. حالا در ضمن صحبت میاد که اگر این قاعده مترد باشه لازمش تخصیص اکثر و اینها لازم میاد. اینها همه مسائلی است که در این طول این عد میشود که صحبت میاد و ما دیگه بیش از این روی این عد میشود که تأمل نکنیم. این مطلب مربوط به لازرر بود. و اما لازرا، زرا مصدر باب افعال و معنای او معنای از می شود که فاعله، تسری فاعل است به مفعول. و در اینجا لا ضرار به معنای نفی عرض کنم که اضرار به غیر است و با نفی اضرار به غیر خارجی وقتی که شارع میاد میگه اضراری از غیر به غیر نباید باشه، ضرری از ناحیه غیر نباید، از میشود که در خارج نیست، در اینجا آمده شارع با این مسئلهش عرض کنم حضورت که دو مطلب در اینجا انتزاع میشه. مسئله اول عرض میشود حضورتون که حکم تکلیفیه که به واسطه لازرار انتزاع حرمت تکلیفی میشه. وقتی که لازرار و لازرار، زرار یعنی اون حکم تکلیفی در اینجا بار میشه. اگر ضرری به غیر رسوندی در اینجا قاعد از میشود که مرتکب حرام شدی. این یک از میشود که به اصطلاح مطلب اینجا. حالا یا از همین حکم تحریمی ما استفاده حکم وضعی میکنیم، یعنی از اینی که حرام است که عرض کنم حضورتون که اضرار به غیر حرام است، این معلوم میشود که یک احکام وضعی بار میشه. تدارک ضرر را ما از این حکم تحریمی ما انتزاع میکنیم که چون حالا عرض میشود که به این حرام است، این به اصطلاح اضرار به غیر، این موجب میشه که بعد چیکار بکنی؟ شما تدارک بکنی. یا از این ما استفاده میکنیم یا این که نه، ما در عرض انتزاع حکم تحریمی حکم وضعی را ما در اونجا انتزاع میکنیم. انتزاع حکم عرض کنم که وضعی، جعل حکم عرض کنم حضورت که مانع از اضراره، جعل حکم، اون جعل حکم مانع از اضرار و جعل تسبیب به از کنم حضورتون که عد می شود که عدم الاضرار، اون عد می شود که به جعل احکامی است که اون احکام رادعه هستند و جلوگیری می کنند و احکامی هستند که احکام عد می شود که متدارکه هستند، تدارک و ضرر را می کنند. اینها به دو صورت، یکی حکم رادعه از اضرار که عرض کنم که مثلی که پیغمبر امر به قلعه از می شود که نخله اون ثمره کردن، که این احکام رادعه است، این مانع است، این از می شود که جعل احکامی که می کنه این حکم چیزه، میاد جلوی اضرار را می گیره از این از می شود که لازرار. یا اینه، یکی هم اینه که در عرض این جعل احکامی که با اون احکام تدارک بشه، یکی از اون احکام تعذیر من باب مثال، یکی از اون احکام از می شود که جبران اون ضرره، یکی از اون احکام حبس اون فرض کنید که طرفه، یکی از اون احکام فرض کنید که من باب مثال حبس حق به اوست، یکی از اون احکام اصلا رفع از می شود که موضوع در اونجا که پیغمبر در اینجا موضوع را آمدن برداشتن. این شارع در اینجا جعل احکامی می کند که اون احکام مسبب از می شود که عدم الاضرار هستند، تسبیب به عدم الاضرار هستند، باعث می شود که شخصی به شخص دیگر از می شود که اضرار نرسونه. این در این دو عرضه هم این دو حکم بیان میشه. حکم اول حکم تکلیفیه که همون حرمت باشه، حرمت اضراره اولا، و حکم دوم جعل احکامی که اون احکام از میشود که رادعه از اضرار بشن. خود او هم که احکامی که رادعه از اضرار بشن به عنوان دفع نه به عنوان رفع، یا گاهی ممکنه رفع باشه، مانند این که فرض کنید که من با مثال شخص عرض کنم حضورتون که این بیاد و مثل انصاری اون نخله رو بکنن، این حکم رفعیه. حکم دفعی مانند تعذیر و امثال ذلک که جعل تعذیر دفع ضرر میکنه. وقتی که یه مکلفی بداند اگر بخواد ضرری به دیگری برساند تعذیر میشه، یا اینکه قصاص میشه، یا اینکه مجبور به تدارک هست، اینها رو میگن احکام دفعی. یعنی این احکام اصلا نمیگذاره اضراری در جامعه و در نظام تحقق پیدا بکنه، نه اینکه حالا که اضرار تحقق پیدا کرد پس اون که من با مثال
بیان چیز کنن، بیان اون ضرر رو بردارن. این وقتی که مکلف بداند که از میشاد، حالا اون تدارکش، اون از میشاد حضورتون که اون حکم رفع اضراره، چون وقتی که ضرر چیز باشه و اون با اون تدارک رفع اضرار میشه. ولذا میتونیم بگیم که بعضی هایی که آمدن لا ضرار را تفسیر کردن به عدم ضرر یا عدم ضرر اضرار غیر متدارک، ما اون معنا را در این از میشاد که بیان خودمون میاریم. این که شارع گفته که لا ضرر ولا ضرار اضرار را برمیداره، جعل احکامی میکند که اون احکام تدارک اضرار را میکند. با تدارک اضرار دیگه شارع میتونه بگه لا اضرار فی الخارج، دیگه نمیتونه در خارج باشه. این احکام احکامی که رفعی هستن نه دفعی هستن، به یه حساب دفعی هستن، از اول جلو رو میگیرد، چنانچه ضرری واقع شد اینها میان چیکار میکنن؟ رفع میکنن. حالا در این که تا چه حد شارع میتواند جعل حکم ضرری را بکند، این مسئله برای انشاءالله بحث آینده است که اون مدای اختیار شارع و فقیه برای جعل احکامی که مانعی از اضرار هست اون تا چه مقداری هست و تا چه حدی دست فقیه برای جعل احکام رادعه، دافعه و رافعه باز هست، که اون خودش یکی از مباحث خیلی دقیقه که بحثی که مطرح بشه که بعد حفظ نظام و مصلحت عتم در اینجا مورد نظر قرار بگیره. به هر جهت در بله مسئله تعذیرات، مسئله همین یکی از مسائلی که اشکالاتی که در اینجا در این قضیه ثمره شده همینه دیگه، که با وجود اینکه پیغمبر میتوانست به طرق دیگری رفع این ضرر را بکنه، چرا امر کرد به اینکه نخله باید قطع بشه؟ مگر حتما نخله پیغمبر فهم میگفتش که 30 تا تازیانش بزنه، چرا گفت نخله را قطع بکنه؟ مگر ام منحصر به قلعه نخله بوده تا اینکه فرض بکنید که پیغمبر امر کردن؟ این مصلحتی است که خود فقیه این مصلحت رو در نظر میگیره، به خاطر گوشمالی یا به خاطر اینکه اون شدت و اون به اصطلاح حدت اجرای قانون را به رخ همه بکشونه، گاهی اوقات اقتضا میکنه که اصلا بیاد فرض کنید که چیز کنه. در مسجد ضرار هم همین قضیه اتفاق افتاد، پیغمبر فرمودن که مسجد درش رو ببندن، بزنن اصلا خرابش بکنه. خب میتونست درش رو ببنده، میتونست یه امام جماعت بذاره، یا اینکه مثلا مصلحت در اونجا اینطور بوده اگر این مسجد باقی میمون بالاخره یه مرکز فتنه خواهی نخواهی میشد، خواست اصلا به طور کلی ریشه فتنه رو پیغمبر بکنه، ذهنیت منافقین را اصلا به طور کل از بین ببره که اصلا مکان ندارن، جا ندارن، و در ضمن هم یه اطمینان و طمأنینه برای مؤمنین فراهم بکنه. اینها دیگه احکامی است که ما میتونیم بگیم که شارع دست ولی مسلمین را در اجرای احکام رادعه، دافعه یا رافعه در اینجا باز گذاشته. این دیگه حالا به اصطلاح از کنم صحبتش بیاد. پس بنابراین مفاد لازرار در اینجا عرض کنم حضورتون که در اینجا جعل از می شود که دو حکم هست در عرض هم، اول حکم تحریمی تکلیفیه، دوم حکم وضعیه. حکم تحریمی عبارت است از جعل از می شود که تحریم برای مرتکب اضرار، حکم وضعی به معنای جعل احکامی که اون احکام مسبب عدم اضرار هستن، مانع از اضرار هستن. اون احکام هم بر دو قسمه، یا احکام دافع است یا احکامی که رافع است. این معنای قاعده لا ضرر ولا ضرار بود طبق اون چه که عرض می شود که از اشکالاتی که بر مسالک دیگر وارد شده بود عرض کردیم. این مسئله به نظر عرض می شود که موجه می نماند. این بحث ما در مورد این قاعده دیگه تمام شد. البته ما روایات دیگری داریم که در اون روایات لا ضرر ولا ضرار نیامده، ولی در اونجا نفی ضرر شده و ضرر موجب رفع حکم شده در اونجا، که البته ما روایات رو بعداً میایم اون روایات رو میخوریم. آنچه که در اینجا عرض کنم حضورتون که در اینجا هست، حالا ما اون به اصطلاح مطالبی که راجع به این قاعده عرض کنم که بیان کردن، ما اونها رو میام میکنیم. یکی از مطالبی که بیان شده صدوق عرض کنم حضورتون که ایشون میفرماید در من لا یحضر، ایشون در من لا یحضر یه اشکالی را نسبت به این قاعده در مورد قضیه سمره بیان میکنه. در اونجا عرض کنم ایشون میفرماید که خب در قضیه سمره اگر اشکال بشود که این سمره به چه دلیلی از می شود که پیغمبر امر به قلعه نخلش کرد در حالتی که عرض کنم حضورتون که این حق داشت که به این نخل سر بزنه و راه داشت و پیغمبر حق ندارد که تصرف غیر را از می شود که مانع بشه وقتی که شخص وارده میخواد منزلش بشه، خب نمیتونه ولو پیغمبر هم باشه خب نمیتونه مانع بشه و این تصرف در ملک خودش کرده و الناس و مسلطون علی انبارهم در اینجا شامل میشه، این ملکشه و این راه حق اوست و این پیغمبر چرا از می شود که مانع شده. خود صدوق یا جواب میده از این و میگه نخیر، ما قبول نمی کنیم که این حق از می شود حق داشته در اینجا و عرض کنم حضورتون که می توانسته بره، فقط یک نخلی داشته در یک زمینی، مونم زمینم تو ملک انصاری بوده، پس بنابراین پیغمبر آمده او را مانع شده از عبور از ملک انصاری به این نخل است. ما قبول نمی کنیم که این حق استطراق داشته، حق از می شود که عبور از این رو داشته. این بیان مرحوم صدوق. اشکالی که به این بیان کردن این است که ظاهر از می شود که واقعه این است که این حق ورود داشته، ظاهر قضیه حق ورود داشته. عرض کنم حضورتون که بله بدون اجازه نمی توانسته بره، این از می شود که همچین اشکالی شده، ولی که در بیان این قضیه که ظاهرا حق ورود داشته دلیل بیان نشده که به چه دلیلی این حق ورود داشته، ظاهر از کجا بیان شده. اون چی که به مطلب میرسد این است که نه اینکه ظاهرا حق ورود داشته بلکه قطعا حق ورود داشته، قطعا حق ورود داشته، به جهت اینکه در اینجا اگر این شخص انصاری حق ورود نداشت اصلا این دخول در ملک غیر است و دخول در ملک غیر غصب است و اصلا غصب حرامه. اصلا اون شخص میتونه بگه تو اصلا حق نداری داخل در ملک من بشی، دزدی، تو اصلا به عنوان دزد باید تو رو گرفت، نه این که تو حق داری داخل بشی حالا که حق داری اجازه بگیر استیزان کن. بله اگر این شخص از اول حق به دخول نداشت که انصاری بهش نمیگو هر وقت خواستی بیای اجازه بگیر، انصاری بهش میگو اصلا تو بس چی داخل شدی، اصلا تو رو راد نمیدن، نه با اجازه نه بدون اجازه، اصلا راد نمیدن، بنده حق دارم از ملک خودم تسلط بر ملک خودم دارم و این چهار دیواری ملک منه. حالا تو در اونجا فرض کنی که منباب مثال یه دونه عرض کنم حضورتون که چیز داشته باشی، یه دونه از می شود که نخله داشته باشی، خب نخله داری، مثل که یه صندوقی توی منزل ما به امانت گذاشتی، تو حالا به عنوانی که صندوقی در منزل به امانت گذاشتی این دلیل میشه که در باز بزنی نخله؟ من اصلا اجازه نمیدم. پس بنابراین اینی که اینها فرمودن که مثل علامه مجلسی و امثال زاله که همجی ها متأخرین در تقریرات و اینها که ظاهرا حق داشت، میگیم نه خیر، در اینجا ظهور نیست، قطعا در اینجا حق داشته، اگر در اینجا حق نداشته اصلا این دخول در منظرش حرامه، دیگه نیازی به استیزان و غیر استیزان نداره. و اونم بله، اونم یه مطلب دیگه که حضرت میخواد بفرماید که اصلا تو حق داری در اینجا داخل بشی، متا این حق به مزاحمه با حق دیگر نباشه، ولی از اول میگه تو اصلا حق نداری داخل در. اصلا به استیزان کاری نداری، تو اصلا حق نداری داخل بشی، مثل که غیره نباید بری. و این بله این هست. البته خب درسته و مرحوم صدوق هم در اینجا به یک روایت دیگری تمسک میکنه و اون روایت رو دلیل میگیره بر این که این حق نداشته، ولی اون روایت دلیل نیست، به جهت این که خب در این روایت سماره مسئله ساکته ولی سکوتی، مسئله منافاتی نداره. این از قرائن، این از سوال و جواب، از نحوه سوال و جواب و نحوه از می شود که مماشات رسول خدا، این ما استفاده می کنیم قطعیت حق از می شود که عبور را در اینجا. اون روایتی که از می شود که صدوق بیان می کنه، اون از می شود که روایت اسماعیل ابن مسلم از صدوق از صادق علیه السلام از نبی آقای ساقال قضا رسول الله علیه السلام از می شود که فی رجل باع نخله و استثنا از می شود که نخلتن این بسیار اون بستان خودش را اون نخلستان خودش را فروخت، یه نخله ای را برای خودش استثناء کرد که اون مال من باشه. فقط آنهو بالمدخل الیها والمخرج منها، حضرت فرمودن که این مسیر به اون نخله را تو می توانی استفاده بکنی و با اینکه ملک ملک اون شخص از می شود که مشتری هست، ولی حق عبور با این شخص از می شود که با یه پیغمبر گذاشتن و مدا جرائده ها و از حول و حوش اون نخله هم تو میتوانی چیکار بکنی استفاده کنی، زیر درختش میشینی فرض کنی که موابسات اینطور نباشه که حالا فرض کنی که پاتو گذاشتی، فرض کنی که زیر این درخت و اینها، حالا فرض کنی که تصرف در مال غیر باشه، اون زیر نماز هم میتونی بخونی، زیر نخلت نماز میتونی بخونی، میتونی بشینی، میتونی بخوابی، میتونی چیکار بکنی، میتونی استفاده بکنی. به اندازه ای که این شاخ و برگ ها سایه بندازه تو میتونی از اون زمینش هم چیکار بکنی استفاده بکنی، در اونجا هر کاری میخوای انجام بدی انجام. خب این چون در اینجا پیغمبر گذاشته و در قضیه سمره این مسئله نیست، ایشون فرمودن که خب در قضیه سمره معلوم میشه که خب در اونجا راهی نداشته که خب عرض شد که اینها خلافه. این عرض میشود که به اصطلاح مطلب اول برای عرض میشود که این مسئله صدو. و اما اشکال دومی که هست و این اشکال همین اشکال مهمه و خب جای بحث داره، حالا عرض میشود که یه مقداری که عرشت حضورتون که چیز هست یک مقداری این رو عرض میشه تا اینکه به اصطلاح بعدن اون به اصطلاح مفصل تره. و اون این که خب ما در اینجا قاعده ای که در اینجا داریم لا ضرر و لا ضرر، به این قاعده عرض میشود که پیغمبر امر به قلع نخله اون کردن. خب اگر کسی در اینجا سوال بکنه که اگر مفاد عرض میشود که لا ضرر در اینجا این است که او عرض می شود که استطراقش در اینجا عرض کنم حضورتون که چیز موجب ضرره، استطراق ضرره، خب حضرت در اینجا با عرض می شود که نفیه عرض می شود که اباحه استطراق حکم به عدم دخول او بکنه، یعنی که نباید داخل بشی، داخل شدی گوششو بگیرن، خب چرا برداشتن نخلشو قرض کردن؟ اگر استطراق در اینجا حکم ضرری هست پس با نفی استطراق اون نفی حکم ضرری میشه. حضرت کلمه دیگه در مقابل پیغمبر بیست بگیر نخه میکنن، وقتی حضرت که استطراق نکن اون گوش بده حضرت چیکار میکنن؟ خب میخواننش علاقش میزنن. این اگر منظور در اینجا به عد میشود که خود وجود نخله در اونجا ضرریه که شما با لازرر میخواید رفع نخله را بکنید، قلع بکنید نخله، که نخله در اونجا ضرری نیست، اون انصاری هم خودش میگه که نخله سر جاش باشه ما حرفی نداریم، متو تو وقتی میای استیضاح بکن. پس نه، نخله در اونجا، خود وجود نخله در اونجا حکم ضرریه، وجودش ثبوتش در اونجا حکم ضرریه که با لازرر ثبوتش برداشته بشه که امر به قلع بکنه، نه این که استطراق در اینجا عد می شود که اگر حکم ضرری در اینجا هست با لازرر خب استطراق برداشته میشه، امر به قلع نخله در اینجا برای چی؟ مرحوم نائینی در اینجا آمدن فرمودن که این از اون احکام اختصاصی رسول الله که این داخل در احکام ولایه عامه به تعلق میگیره به امور عامه و این مختص رسول خداست، از باب ولایت بر امور عامه در اینجا رسول خدا آمدن این شق را اختیار کردن، یعنی به جای اینکه او را نهی بکنن از دخول آمدن امر به چیکار کردن یا تعذیر و امثال ذلک آمدن امر به قلع نخله کردن. البته خب اشکال در اینجا وارد هست و میتونیم در اینجا اشکال کنیم بر اینکه فقیه از میشود که با ادله‌ای که ما داریم این در اینجا از میشود که این اون احکامی که اختصاص به رسول الله داره اون احکام تفاوت دارد تا اون احکامی که حفظ نظام مترتب بر اون احکامه. یک امور عامه داریم که حفظ نظام مترتب بر اون امور عامه است، در اینجا بین رسول خدا و بین ولی مسلم دیگه فرقی نمی کنه، هم رسول خدا دستش مبسوط الید است در اونجا و هم ولی مسلم مبسوط الید است در اونجا دستی میتونه انجام بده. بله بعضی از احکام داریم که نه خیر، در اینجا ولی مسئله مبسوط الید نیست، مانند فرض کنید که امر به طلاق یا فرض کنید که امر به از میشود که بعضی از مسائل دیگه و امثال ذلك یا نهی از اینها، که این اختصاص به از میشود که مقام به ولایت داره، ولایت معصوم داره در اینجا. اما در اون اموری که حفظ نظام مترتب بر اوست، مانند از میشود که احداث آباد یا فرض کنید که اماکن یا تخریب اماکن، رفع ضرر، فرض کنید که به مثال از عرض کنم حضورتون که بلاد که این رفع ضرر گاهی اوقات موجب تخریب میشه و راه های متفاوتی هست، در این صورت تمام اینها تعیین این طرق دیگه وظیفه چیه؟ وظیفه ولی مسلمین هست که یکی از اینها چیکار بکنه؟ تعیین بکنه بنابر مصلحت و بله. عرض کنم حضورتون که این بحثی که هست این خیلی بحث مهمی است، در این که ما این ولایت را چه ولایتی بدونیم، آیا به حدود این ولایت باید از باب تطابق مقام اثبات با ثبوت باشه، یعنی اگر شخصی بله ولایتش در مقام ثبوت مانند ولایت امام بود، مثل فرض کنید که ما مثال حضرت آقا از میشود که رضوان الله علیه، هیچ فرقی بین ولایت ایشون و بین ولایت امام علیه السلام نیست، در این صورت اون داخل میشه در اون مسائل ولایه خاصه که اختصاص به از میشود که النبی داره و امور عامه‌ای که از میشود که امور ولایت، اون داخل در اونجا میشه. اما اگر نه، ما ولایت را تفاوتی در مقام اثبات و ثبوت در اینجا دیدیم که مقام از باب فرض کنید که حفظ نظام و مراعات اصله و رعایت از میشود که مصلحت اتهم، در اونجا دیگه مطلب فرض کنید که دیگه به از میشود که رعایت حفظ و جوانب و اینها برسه، دیگه در اونجا امورات دیگه مسائل فرق میکنه، مسائل خطیره و امور خطیره قطعا داخل در تحت ولایت ولی نیست، بلکه اموری که حفظ نظام بسته به از میشود که او دارد، مانند جنگ و صلح و فرض کنید که امثال ذلک و تخریب و مسائل جزئی که از میشود که نظام از میشود که در اونجا به اصطلاح نیازی به یک آمری داره، ولو این که از باب فرض بکنید که ولی فقیه هم نباشه، از باب رعایت همون از مراتب ولایی باشه، که بلا اون که فرض که یک مؤمنی هم باشه در اونجا بایستی که بالاخره از باب مصلحت و رعایت مصلحت بله بلا اونجا فاسق هم در اونجا میشه، بلا اونجا فاسق هم میشه، که ما باید ببینیم آیا اهمال قضیه اهم است یا اقدام در قضیه اهمه، و اقدام در قضیه مستلزمه از میشود که یک آمریت و ناهی از میشود که ناهبیتی باید از میشود که در این مسئله باشه، دیگه بر حسب مراتب ولایت اقدام در این مسائل هم چیکار میکنه؟ تفاوت پیدا میکنه. این بحثش دیگه در اونجا، ولی کن از باب به اصطلاح بحث ابتدایی همونطوری که به اصطلاح ایشون فرمودن، بله اگر فرض کنید که مقام ثبوت ولی مانند مقام ثبوت امام علیه السلام باشه، در این صورت هیچ فرقی نمی‌کنه و از میشود که یحکم ما یشاء و از میشود که یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، دیگه در اونجا دیگه اصلا در اونجا چون و چرا خوابیده، وقت در این قضیه دیگه اون وقت در اینجا مسائل دیگه پیش میاد، از میشود که تشخیص موضوع در اینجا پیش میاد، در اینجا از میشود که حجیت قطع و حجیت علم در اینجا پیش میاد، در اینجا حرمت مخالفت، در اینجا حرمت از میشود که مخالفت با قطع در اینجا پیش میاد، که ولو اینکه ولی مسلمین امر کرده، اگر ما قطع به خلاف داشته باشیم نباید در اینجا اطاعت بکنیم، نخیر باید در اینجا ما چیکار بکنیم، منتها نه اون مخالفتی که خودش موجب از میشود که ذره بر نظام باشه، نه پس کنید که مانند مسائل رویت و امثال ذلک و جنگ و صلح و فلان این حرفا، دیگه تمام اینجا دائر مداره که میشه قطع میشه، اینها همونطوری که عرض کردن بر حسب این دائره مقام اثبات و ثبوته، باید ببینیم این مقام اثبات تا چقدر با این ثبوت موافقت داره، به همون مقدار ما بیایم جلو، اگر این ثبوتش مانند ثبوت امام علیه السلامه، دیگه در اونجا قطع بی قطع، ال بی ال، اونجا زیپ و بکش و هرچی گفتن بگو، چشم فضولی موقوف، دندت نرد، چشمت کور، بعد عمل بکنی، اونجا اینطوره. اما اگر اینطور نشد، دیگه در اونجا وقتی که ما تنازل کردیم، دیگه در اونجا باید چیکار بکنیم؟ بنابر احراز موضوع باید در اونجا بشه. لا شاکه ولا شبهه. این اشکالی که عرض می شود که شده در اینجا، اما ما می توانیم به این وسیله پاسخ بدیم بر این که نخیر، حتی نیازی به پیغمبر اکرم نداره. وقتی که ولی عرض می شود که مسلمین تشخیص داد بر این که قلعه نخله، عرض می شود که اون چیزش، اون به اصطلاح چیزتره، اون به ثواب و به صلاح نزدیکتر است از تعذیر یا از بعضی از موارد دیگر، در صورت مبسوط الیت است و اختیار داره به این که قلعه نخله را اختیار کنه و دیگه رفت کنی به پیغمبر نداره، غیر پیغمبرش هم میتونی کار بکنه. لذا از این نظرم اشکالی به روایت وارد نمیشه. نخیر این مربوط به حفظ نظامه، یعنی پیغمبر در مقام حاکم مسلمین این کار رو کردن، نه در مقام تصرف و اراده از میشود که نبوی، نه در مقام فرض کنید که اختیار حکم ولاییه، از میشود که ولاییه که اختصاص به خودشون داره. مثل فرض کنید که و ما کانل مؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله و رسول امی اکون الام الخیره، این از اون باب نیست، اون یه مسائله. بله 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 نه، این اموال به اصطلاح که اموالی است که بازم نه نمیتونه بگه، اون به اصطلاح اون اموال اگر یک مالی باشه که باز در جهت حفظ نظام اتم هست، باز در اونجا میتونیم بگیم که این مربوط به ولی مسلم میشه. فرض کنید که گرفتن اموال برای جنگ یا گرفتن اموال برای مالیات برای مساله عمومی زلزله و امثال زاله، اما نه فرض کنید که مالی بدون مساله تو پیغمبر میاد یا یه ولی مسلم یا بعد میاد اینقدر مال تو بدی، آقا برای چی به تو مربوط بدی، برای چی بدی؟ خب نمیشه، چه حسابی؟ اگر ولی مسلمی آمد گفت که خونت رو باید بفروشی، بنده لازمش دارم، خود لازم داری؟ و الان این فروش مال و پرداخت پول این در چه جهت حفظ نظامی هست؟ اگر بله امر چیز باشه، دائر مدار این مسئله باشه که مترد، این مواردش تفاوت میکنه. عرض کنم حضورتون که این خیلی چیز داره، مثلا تفاوت میکنه. و همینطور فرض کنید که در مورد اعراض و اینها هم همینطور، اگر یه وقت یه ازدواجی هست که اون ازدواج اصلا ممکنه خطری ایجاد کنه برای یک مملکت، اون در اینجا ولی مسلم میتونه جلوگیری بکنه، مگر اینکه ازدواج حق طرفینه. فرض کنید که من باب مثال، یا اینکه طلاقی اون ممکنه خطر ایجاد کنه، اصلا دو قبیله رو به هم بریزه، یه کسی زنی گرفته و این میخواد طلاق بده، دو شهر به هم بریزه، خب میتونه ولی مسلمی از این طلاق، که طلاق حقه، از میشه طلاقو بیاد من اخذم به ساق حقه.